دید دورتون که خوبه کاملا. خب تشریف بیارید اینجا که بنده معاینه کنم مستقیما اونجا. خب این که خانم یک شالزیونه در حقیقت، خود چربیست. مسئله مهمی نیست، ممکن است که با دوا خوشید 50% چون کوچیکه. اگه خوب نشود باعثی که جراحی مختصری باید خالی کنه، من به سقود چربی خالی کنه و جاش هم نمیمونه دو خیلی تمیز و خوب میشه. چیزی مهمی نیست. خواهش میکنم.
خیلی ممنون، مرسی.
سلام خانم.
سلام علیکم.
شما الان برای چه کاری اومده بودین اینجا؟
ناراحتی چشمی داشتم.
چی بود ناراحت؟
ورم کرده بود بالای پرکم، خیلی درد میکرد. اون وقت گفتم برم دکتر برم چی میگه. اومدم دکتر معاینه کرد، گفت شالازیونه، چربیه که جمع شده. اگه با دارو خوب شد که شد، اگه نه یه عمل خیلی مختصر داره.
شما قبلا هم پیش دکتر دانشگر اومده بودین؟
بله، الان سال هاست که میام.
برخورد های دکتر با بیمارا چطور؟
خیلی خیلی خوب. من واقعا اولین دکتری هست که میبینم که با هر مریضی، چه پولدار چه فقیر، یعنی با همه با خیلی راحت برخورد میکنه، خیلی با احترام.
از زندگی خانوادگیتون برای ما صحبت کنید، این که در چه ازدواج کردید و همسرتون رو چطور انتخاب کردید و حاصل این ازدواج چند فرزند هست؟
شاید 55 سال پیش، شاید هم بیشتر، 1128 یا 29 ازدواج کردم و هر شاید که انتخابم به این صورت بود که بنده خدمت وظیفه انجام میدادم به عنوان پزشک وظیفه در بیمارستانی در اصفهان که بیمارستان آرتش بود. در اونجا رئیس بخش داخلی بیمارستان شخصیتی بود که در اون وقت درجه سرهنگی داشت، سرهنگ دکتر امیری. عرض کنم که من البته در قسمت جراحی کار میکردم و خودم هم یه بخش کوچیکی، با اینکه زمان کوتاهی بود، یه سال بیشتر نبودم در بیمارستان آرتش، خودم یه بخش چشم‌پزشکی اونجا تأسیس کردم که بعدم موند و توسعه پیدا کرد. به هر حال ارتباط با ایشون و رفت آمده خانوادگی کم کم به وجود آورد و گاهی بنده میرفتم منزل ایشون، گاهی اونا میمدن منزل ما و به نتیجه دختری از این خانواده به نام نیر امیری. عرض کرد که من دیدم خانواده بسیار خوبی هستن و خوب همکارم هستن، پدرشون هم پزشکه، بسیار مرد محترمی بود و حتی علوم قدیمی رو هم خیلی خوب میدونه، تقریبا مثل یه عالم دینی از خصوصیات مذهبی و آیات و اشکام که احادیث نا آگاهی زیاد داشت. خلاصه یه مردی بود که به موازات فزیشکیش آدم متفکر و عمیقی بود و خانواده بسیار محترمی بودن. شروع باید انتخاب کردیم و تقاضای ازدواج کردیم و موافقت کردن و با سرعت هم انجام شد. طرفند تقریبا همدیگه میشناختیم بعد از چند ماهی که ما در بیمارستان مشغول کار بودم، مشغول آرتش، و این ازدواج سر گرفت و بسیارم راضی بودم، بسیارم خانم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، جاش هم الله برای بنده خیلی خالیه. عرض کنم که بچه‌هام هم که همطوری که صحبت شد خیلی خوب تربیت شدن و از همشون راضی هستم، خوب درس خوندن، همه در سطح تجهیزات عالی پیش رفتن. بنده 5 تا بچه دارم. بله. عرض کنم که همشون تجهیزات خوب دارن و بچه‌های خوبی هستن، خیلی باهم عرض کنم که منظم و خیلی هم به سبب درشون محبت دارند. بنده خب در زندگی خانوادگی باید بگم که همسرم هم تا زنده بود سهمی داشت، سهم مهمی داشت در نظم و ترتیب زندگی و سامان دادن کارها اینا. چون خب میدونید پزشکان، مثلا پزشکانی که فعال باشن، ساعت فراغتشون بسیار کمه. خب بنده مثلا در اون تاریخ ها در زمان جوانی روز 15 ساعت جراحی میکردم. حالا غیر از تدریس در دانشگاه عرض کنم که 15 ساعت جراحی میکردم و به هر حال در محکمه و در چیزهای دانشگاهی فعالیت زیادش، حتی کارهای نو همیشه خیلی دوست می‌داشتم که همیشه با روز که تطبیق به کارا رو تطبیق بدم به جای خود کارهای نوآوری هم داشته باشم. و بعضی از کارها بود که برای اولین دفعه بنده در ایران انجام دادم. عرض کنم که مثلا یه وقتی شاید که 30 سال پیش 20 سال پیش 5 سال پیش بنده خارج از کشور بودم برای یک مطالعه 6 ماهه. اونجا تازه دستگاه اختراع شده بود که برای عمل آب مروارید به صورت انجماد عدسه چش رو در می‌بردن. البته حالا کارهای تازه تری پیدا شده است و در اون وقت کار خیلی جدیدی بود که هنوز به ایران نیامده بود و بنده اول کسی بودم که این دستگاه رو آوردم به ایران و در اصفهان عمل کردیم. از کنم که نتایجش هم خیلی رضایت بخش بود. در ضمن کنفرانس هایی از کنم که ارائه کردیم در موقع خودش در مجله پزشکی اون وقت اینا رو شرحش رو نوشتیم. به عنوان یک کار تازه ضمن کارهای دانشگاهی و حرفه‌ای کتاب می نوشتم، ترجمه می کردم و در تمام مراحل همسرم خب قدم به قدم همراه بود. حتی مثلا خب شب آمده بعد از فراغت از کار مطب و کار دانشگاه و اینها مشغول خوندن و نوشتن و ترجمه و به هر حال خیلی خیلی در همه مراحل، چه در زندگی خصوصی و عرض کنم که عادی خودمون و چه در امر شغلی و دانشگاه و اینها به من کمک میکرد و همیشه یادش برای من گرامی است.
اولین چیزی که من باید عرض بکنم در مورد پدرم این که ایشون همیشه تمام معنی مشوق ما بودن در امر تحصیل و شاید اگر که پیگیری ها و تشویق های ایشون نبود ما شاید تن به این زحمت هایی که شاید کشیده باشیم نداده باشیم. جا داره که از مرحوم مادرم هم یادی بکنم که واقعا مهربانی های ایشون و کمک های ایشون بود که به موفقیت های ما کمک کرد. دوم این که واقعا باعث افتخار برای ما که فرزندان چنین پدری باشیم که تونستن به جامعه کمک بکنن. و یه جمله از ایشون که من هرگز فراموش نمی کنم این هست که من اینجا به دنیا آمدم، اینجا خدمت کردم و اینجا هم باید بمیرم. شاید همین باعث شده که خودم به شخصه وطنم رو به هر جای دیگری ترجیح بدم و خدمت به جوانای وطنم رو. برای یکی از خصوصیات اخلاقی که پدرم خیلی بهش متکی هستن و این خیلی اثر گذاشته توی زندگی همه ما، من و خواهرانم، نظم و ترتیب ایشون هست و وقت شناسی، ایمان به خدا و مردم دوستی ایشون.
دکتر که عموی من هستن، خب مطالب خیلی زیاد هست ولی چیزی که همیشه از بچگی روی من به شخص اثر داشته وقت شناسی، دقت و پشتکار ایشون بوده. که همیشه برای من جالب بوده، همیشه تحسین میکردم این مسائل رو و همیشه هم خود من هم سعی کردم که در حد توان بتونم چیزی باشم شبیه به ایشون. به خصوص این سه مطلبی که عنوان کردم در کل خانواده خیلی محسوس در همه این خصوصیات هست. به نظر من ایشون شخصیتی فوق العاده قابل احترام که میتونن الگویی باشن به خیلی ها.
همونطور که بین صحبت‌های حتما خود آقای دکتر یا خانم بنده اشاراتی بوده احتمالاً، ولی برای خود من دو تا مسئله در مورد آقای دکتر خیلی همیشه جالب بود. یکی این که آقای دکتر خیلی دقت و توجه داشتن روی این که همیشه در رشته تخصصیشون با جدیدترین مطالب علمی یا موضوعاتی که همیشه مطرح می شده حتما خیلی خوب و از نزدیک بتونن تا حد امکان آشنا بشن و خودشونو به اصطلاح با مسائل روز حرفه‌ای آشنا بکنن. مطلب دیگه که خیلی برام اونم جالب بود رعایت اصول اخلاقی در حرفه پزشکی بوده که واقعا این شاید من از خیلی ها از همکارای ایشون و به خصوص دانشجوهایی که داشتن آقای دکتر روی این مسئله تاکید دارن، اذعان دارن که آقای دکتر به رعایت مسائل اخلاقی چه از جنبه اجتماعی و به خصوص در حرفه پزشکی همیشه خیلی تاکید داشتن. این که به نظر من این خیلی مهمه.
خب آقای دکتر شما اوقات فراغت هم دارید؟
البته حالا نسبتاً بله، ولی در گذشته خیر. حالا یه چند سالیش که بعد دیگه جراحی نمی کنم، ولی خب مطب هنوز می روم. عرض کنم که به نتیجه چون فعالیت اونچنانی ندارم اوقات فراغتی دارم.
چی کار میکنید؟
بیشتر مطالعه، بیشتر مطالعه میکنم. عرض کنم که در جوانی هم به موسیقی علاقمند بودم، خودم هم یک کمی اطلاعاتی داشتم از نظر موسیقی. عرض کنم حالا هم البته از شنیدنش خیلی خوشم میاد.
چه موسیقی رو بیشتر؟
بیشتر موسیقی‌های سنتی ایرانی که اصیل، سنتی اصیل، یعنی اونها که واقعا مثلا حنجره‌ای دارن میخوانند، نه بالا پم پریدن و از کنم که سر صدای بامبوزیک و اینها سامانی بهش میدن، اینا رو بعد زیاد رقبتی ندارن.
بله
عرض کنم بینده معمول هم هست که صبح ها خیلی زود بیدار میشن.
بله
عرض کنم که شاید مثلا 5 در این پسل و معمولا یک ورزشی در حدود نیم ساعت انجام میدم و یه مقداری هم در قدم میزنم، یعنی پیاده روی میکنم در منزل در یک باغچه کوچیکی هست پشت اینجا و معمولا یک به اصطلاح ضبطی هم دارم که بچه ها محبت کردن برای پدر که حوصله‌اش سر نره در موقع قدم زدن این نوارهای گوناگونی گاکای تازه به تازه میارن ما میذاریم و چیز وکمن میگید بشتی هاره بر هستو در زمینی که بنده راه میرم و ورزش میکنم موزیکی هم گوش میدم. بله
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
کتابی که می‌خونید آیا الان به شکل کتابی تخصصی هست یا به طور آزاد مطالعه می‌کنید؟
عرض کنم گاهگاهی چیزای تازه که میاد مجلات تازه رابطه میخونم، مال تخصصی.
بله.
بله، چون خب میاد مرتبا چند جا بعد عضو هستم در انجمن های مختلف، مثلا فرانسه، انجمن چشم پزشکان انگلیس، خارج بین المللی جراحان که نای نشریاتی دارد که ماه به ماه یا دو سه ماه یه مرتبه میاد و بعد این تازه ها رو میخونم.
بله.
بالاخره بایستی که با همیشه آدم اگه خودش هم جراحی نمیکنه باید به روز باشد، باید ببینید چه چیزهای تازه پیدا شد، اون به جای خود. ولی خب در پاورپورسر تاریخ میخونم، ادبیات میخونم، از کمی که از شعرهای بزرگ خیلی خوشم میاد، حتی مثلا این حافظ و سعدی رو چندین بار خوندم و واقعا آدم وقتی که میبینید هر دفعه که میخوند این اشعار را، اشعار چیز رو، حافظ رو و سعدی رو، میبینید یه چیز دیگه است.
بله.
هر دفعه میخونه یه چیز دیگری به اصطلاح جذب میکنه و یه مطلب دیگه است و یه اثر دیگری رو آدم میذاره. بله.
حالا دوست داریم به هر حال آقای دکتر شعری برای ما بخونید، از سروده های خودتون هم اگر باشه خیلی خوشحال
بله. میشیم. البته خب در این حد نیست که اینجا با وقت شما رو بگیرم، ولی خب یه گاهگاهی رتب و یاوزی به قول معروف یه گله هم میکردیم، ولی خب چون همش جنبه به اصطلاح خصوصی دارد، مثلا فرض کنید دوستی کاری برای من در امجان داره جواب دادم، یا فرض کنید که خانواده مثلا تجلیل از مثلا همسرم، تجلیل از بچه ها، یادآوری بچه ها، جنبه های خصوصی داشته است، یا مثلا شاعری برای بنده شعری گفته است، من در پاسخش شعری گفتم، اینا جنبه عمومی که از نظر کلی خیلی قابل عرضه باشد نیست، ولی خب در حدی در شعری گفتیم، گاهی شوخی و جدی شعرهایی گفتیم. بله. بنده از خواهم که اولا کتاب بیماری های چشم را در دو جلد نوشتم که قبل از این تعریف بنده و کار بنده کتاب پارسی خوب و جامعی برای چشم پزشکان نبود.
بله.
به طوری که این دو جلد کتاب در یه دوره کاملی است از نظر چشم پزشکی در زمانی که تألیف شده است. البته میدونید علم دائما تغییر میکنه، که من با اینکه در اصفهان بودم و این کتاب رو در اصفهان نوشتم، هر ساله تعدادی از این کتاب ها رو از تهران میپرسدن میبردن برای دانشجویانی که مثلا دور تخصص ببینن در بیمارستان فارابی، اینا میبدن اونجا، از کتاب ها ما میبردن اونجا و ازش استفاده میکردن.
بله.
پس دو جلد کتاب چشم پزشکی کلاسیک، به اصطلاح تکست بوک چشم پزشکی کامل، یه کتاب دیگه اثر بیماری های عمومی بر روی چشم، میدونید بیماری مثل فشار خون، قن، اینها روی چشم اثرات منفی دارد، آثاری میذارد، کتابی به این عنوان اثر بیماری‌های عمومی در چشم. از بوضوع مقدستون که یک کتابی هم که در حقیقت اولین کتابی است که بعد از دوره نظام وظیفه که الان صحبت بود نوشتم، بهداشت چشم. هر شبات یک کتابی هم در فرانسه بنده نوشتم، زبان فرانسه، که کار تحقیقی است و اون عبارت هست از انتخاب بهترین روش درمان آنتروپیوم. آنتروپیوم برای توضیح بیشتر یعنی برگشتگی پلک به طرف داخل، که اغلب نتیجه تراخوم است. مقالات زیاد تحقیقی داشتم که یکیش که خیلی مثلا قدیمی تر و جالب تر بود است، عبارت هست درمان بیماری آب مروارید سنی در مراحل ابتدایی با تزریق یک داروی به نام پریسکول و ویتامین C، که در مجمع چشم پزشکی فرانسه عرضه شد این مقاله و خیلی مورد توجه قرار گرفت در 1955 عرض کنم که یا 56. یک کار تحقیقی در اصفهان کردم که پیدایش اشکالات انکسار چشم، یعنی نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم، پیش قالبابان جوان، بچه های خردسال در اصفهان، که این کار به اصطلاح دقیق و نزدیک ممکنه بعد مدت پیش بچه های خردسال ممکنه ایجاد ضعف چشم بکنه. باز کار تحقیقی راجع به هتروپوریای چشم عرض کنه، یعنی به اصطلاح عدم توازن عضلات، یک مورد دیگه کار تحقیقی راجع به بیماری برم مرتمه بهاره در پیش ساکنان ساحل زاینده رود در اصفهان. این کارهای مختلفی است که دیارا از فرصت این مصاحبه شاید خارج باشد خارج کرده دارد.
اگر بخواین یک جمله در مورد دکتر دانشگر بگین چی میگین؟
یه جمله نمیشه گفت. آقای دکتر دانشگر باید واقعا به نظر من یک کتاب گفت، برای اینکه ایشون واقعا مظهر شخصیت، علم و به روز داشتن و همه چی، واقعا یک پزشک کامل و یک انسان نمونه هستن از دیدم.
دکتر اگر که الان برگردیم به گذشته، زمانی که شما تصمیم گرفتید وارد دانشکده پزشکی بشید،
بله،
فکر کنید الان در اون مقطع زمانی هست،
بله،
آیا الان اگر می‌خواستید تصمیم گیری کنید مجددا همین رشته پزشکی رو انتخاب می‌کردید؟
بله بله، بنده از انتخاب رشته رضایت دارم، چون که هم یک علمی است، یک دانشی است، تخصصی است و هم خدمت به مردم. انسان لذت میبره. بهتری خاطره ای که از بنده سوال شد نوشتم صحبت کرد فرمال 35 سال پیش، عرض کنم که بنده در بیمارستان کاشانی فعلی که سابقا اسم دیگر داره در اصفهان که بخش چشمی در اونجا بود، آخر وقت کاری یعنی تقریبا یک دو بعد از ظهر بود که من از پله های بیمارستان میبدم به طرف منزل برم، دیدم که یک مرد میانسالی رو که نابیناست عصایم دستش هست، یه پسر در 14 ساله یه در 12-14 ساله هم دستش گرفته است از پلا میاد بالا. فهمیدم که این مریض چشم پزشکیست و برای اومد دست که برای بخش چشم رو راجع کن. آشتادم ما از کنم که یه نگاهی به چشمش کردم، دیدم یک کت چشمش لک دارد، لک قرنیه از قدیم از کنم که، و یکیش هم به کلی از بین رفته است و به طوری که چسبنده پیدا کرده و قابل علاج نیست. گفتم چند سال است که چی شدی نابیناش؟ گفت من 10-15 سال است که نابیناش. عرض کنم که گفتم حالا وقت اداری تمام شده است و وسایلم جمع کردن، با این یادداشت پیش دادم پردا صبح بیاد در بخش چشم پرد خود بنده ببینم چه کاری برات میتونم بکنم. عرض کنم که آمد و معاینه کردیم که یک چشمش قابل علاج است و میشه پیوند قرنیه کرد. در اون تاریخ فقط یه نفر بود در تهران، پروفسور شمس، که پیوند قرنیه میکرد. البته الان خیلی چیز عادی است، همه میکنن و همکاران جوان ما بسیار خوبن. برای اون تاریخ شاید 35 سال پیش هنوز بعد از پروستشم دیگه کسی پیوند قرنیه نمیکرد.
بله.
و این اولین پیوندی بود که بعد در اصفهان انجام دادم. از شما مریض خوابوندیم و با تحت شرایطی به هر حال عمل کردیم و روزی که باز کردیم چشمش خیلی نتیجه عالی بود، به طوری که خبر رسید بود به استاندار وقت و که همچه عملی شده بر اول در اصفهان. اونا آمدن با وقت تلویزیون در اصفهان نبود،
بله،
رادیو بود، روزنامه‌نگارا اومدن و عرض کنم که رادیو اومد و اینها با بنده مصاحبه کردند و رفتیم بالا سر مریض، بالا سر تخت مریض و خانسرماش برداشتیم و مریض دست به آسمان کرد و شکر خدا رو کرد شدیدن با یک احساس عمیقی. گفت آقا من مثل که تازه به دنیا آمدم، برای اینکه این پسر من نابینا بودم که به دنیا آمده بود و و به من میگفتن که این خیلی بچه خوبیه، از نظر فیزیکی دستش دست میمالیدم، لانس میکردم، خیلی خوبه و آرزو داشتم که این بچه رو ببینم، پسر رو ببینم. و امروز که این بچه رو میبینم با این قامت و با این وضعیتش و این قیافش، واقعا خداوند دنیا رو به من داده است. دست بچه رو گرفت کشی به طرف خودش رو شروع کرد به گریه کرد. حالا هر چی میگیم با تو گریه نکن، برای چشمت خوب نیست، بالاخره آلوده میشه وقتا. یک حالت یعنی احساسی از خودش نشون داد که همه رو تحت تاثیر قرار داد. بعد هر وقت یادم میاد که این موقعیت رو و این الان مثل این که بعد از چند سال قیافه مریض الان یادم هنوز، واقعا نیرو میگیرم وقتی احساس میکنم که یه همچی وضعیتی یه همچی توفیقی پیدا شده است و خداوند به هر حال لطف کرده است که بنده دارای تخصصی شدم و تونستم یه همچی کاری برای یه فردی اینجوری بکنم. این برای بنده لذت بخشه و بنده یک حالت شادی و اعتماد به نفس پیدا می‌کنم.
امید من این است که با کمبود متخصص چشم شاید بتوانم خدمتی هر قدر کوچک و ناچیز به هم میهنان عزیز کرده باشم، زیرا من و همه پزشکان مملکت که پوست و گوشت و استخوانمان در این مملکت پرورش یافته است به این آب و خاک مدیون هستیم و باید تا آخرین حد توانایی به هم میهنان و میهن عزیز اسلامیمان خدمت نماییم. و آرزوی من این است که تعداد متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی با تناسب رشد جمعیت به حدی برسد که همه بیماران نیازمند به آسانی بتوانند به پزشکان متخصص و خدمتگزار خودشان دسترسی داشته باشند.
آیه دکتر، شما فکر میکنید از همه ی ظرفیت هاتون استفاده کردید، از همه ی توانایی هاتون استفاده کردید به اینجا رسیدید؟
البته تا حدی که بنده برام امکان داشته است تصور میکنم که کوتاهی نکردم.
بله.
اما گفته میشود از نظر فیزیولوژی و از نظر روانشناسی که بشر ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره، یعنی 10 برابر 20 برابر این که یک شخصی کارهای عادی رو به نحو احسن انجام میده باز هم بیشتر از ظرفیت و توانای بشر و استعدادهای نهفته که در بشر هست، اگر اینها بستری پیدا کند و به کار بیفته و پرورش پیدا کند، از اینها خیلی بالاتره. به قول شاعر معروف خودمون، رسد آدمی بایی که به جز خدا نبینه، و واقعا اینطوره. آرزوی بنده اطلاع میهن عزیز، عرض کنم که سرافرازی میهن عزیز و موفقیت برای جوانهایی که الان در راه تحصیل هستن، که بایستی امیدوار باشن که هیچ چیز از هیچ کس کم ندارن و اگر انشالله راهشون رو درست انتخاب کنن، اگر با علاقه به کار تحصیلشون ادامه دهن، حتما موفق شدند. و اینها هستند که زیربنا و در واقع پایه های آبادی مملکت و اعتلاء مملکت هستند. اینها باعثی که خودشون رو آماده کنند که مملکت رو بسازند اون چه که شایسته این جامعه سرفراز و خوب و برجسته است از نظر نژادی. بدانند که ایرانی لیاقت همه چیز دارد، باید پشتکار داشت، باید ایمان داشت، باید رها نکرد.
بدون شک ایران از روزگاران کهن مهد پرورش علما و اندیشمندان بزرگی بوده که هر یک فرزانگانی بودند که برای قرنهای متمادی زندگی، تفکرات، آثار، تألیفات و سرمایه های معنوی آنان، منابع و مآخذ عمده مراکز علمی و دانشگاهی جهان به شمار می رفته است و این مرز و بوم هم اکنون سرشار از این سرمایه های علمی و فرهنگی.